ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سران اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود درباره برجام گفتگو می کنند. حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در ولایت قندهار بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. و بنابر گزارش ها یک فعال سیاسی با حضور در محل حصر مهدی کروبی با او دیدار کرده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. شب بر شما خوش. نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا از عصر پنج شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به سالن همایش به خبرنگاران گفت یکی از محورهای گفتگوها موضوع برجام خواهد بود. خانم موگرینی پیام اخیر وزیران خارجه 28 کشور عضو این اتحادیه درباره برجام را پیامی بسیار قوی و روشن خواند و گفت ما همگی به اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران از سوی همه طرف‌ها پایبندیم و این توافقنامه را در راستای منافع کلیدی اتحادیه اروپا و منطقه می‌دانیم. با وجود موضع دونالد ترامپ مبنی بر عدم پایبندی ایران به برجام، اتحادیه اروپا از این توافق هسته‌ای حمایت کرده و گفته است باید به دو موضوع نقش ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی آن به طور جداگانه پرداخته شود. افراد مسلح بامداد امروز پنجشنبه به یک پایگاه نظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان حمله کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت در این حمله 43 سرباز کشته و 9 سرباز زخمی شده اند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله دو روز پس از حمله طالبان به مقر پلیس در ولایت پکتیا صورت می‌گیرد که موجب کشته شدن بیش از 70 تن از جمله رئیس پلیس آن ولایت شد. اسماعیل دوستی یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در محل حصر مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات 88 با وی دیدار کرده است. در طول 7 سال گذشته این نخستین دیدار فردی به جز اعضای خانواده یا مأموران امنیتی با یکی از 3 رهبر جنبش سبز به شمار می‌رود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی به وبسایت انصاف نیوز گفته است شورای عالی امنیت ملی به تازگی تصویب کرده که به مرور یک سری اشخاص بتوانند با آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی دیدار کنند. به گفته حسین کروبی دیدار اسماعیل دوستی با پدرش هفته گذشته انجام شده و به صورت یک دیدار عادی بوده است. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از بهمن ماه 1389 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند و موضوع تصویب حصر آنها در شورای عالی امنیت ملی نیز با تکذیب حسن روحانی رئیس این شورا روبرو شده است. روز چهارشنبه 26 مهر ماه دختر بچه 5 ساله‌ای که آسیب‌های جسمانی بسیاری بر بدنش دیده می‌شد به بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان منتقل شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که 137 مورد جراحت، جای سوختگی، ضرب دیدگی و آزارهای دیگر بر بدن این دختر بچه دیده می‌شود. او همچنین دچار خونریزی داخلی و مغزی شده است. بر اساس گزارشی که به دست رادیو فردا رسیده است، والدین او متهم شده‌اند که کودک خود را مورد ضرب و شتم طولانی قرار دادند، اما آنها این اتهام را رد کردند. این کودک در حال حاضر در بخش ICU بیمارستان امیرالمومنین بستری است و سطح هوشیاری پایینی دارد. در ماه‌های اخیر موارد مختلفی از کودک آزاری در ایران گزارش شده است. حضور ایران و حزب الله در سوریه از نگرانی‌های اصلی تل آویو است. نخست وزیر اسرائیل طی تماسی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه بار دیگر هشدار داد که اسرائیل استقرار پایگاه دائمی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
یک روز پس از بازگشت وزیر دفاع روسیه از اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تماس تلفنی داشت. به گزارش کاخ کرملین، طرفین درباره روابط دو جانبه و روند حل بحران سوریه، وضعیت پیرامون توافق هسته‌ای با ایران و تأثیر نتایج همه‌پرسی کردستان عراق بر منطقه تبادل نظر کردند. اما به گزارش رسانه‌های عربی و اسرائیلی، هدف اصلی این تماس تلفنی تایید موافقت کرملین با اجرای مطالبه‌های تل‌آویو در رابطه با حضور ایران در سوریه بود. یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی به روزنامه عربی از شرق الوسط گفت وزیر دفاع روسیه طی سفر به اسرائیل اعلام کرد که مسکو قبول کرده نیروهای وابسته به ایران حق نزدیک شدن به کمتر از 15 کیلومتری مرز سوریه و اسرائیل را نخواهند داشت. بر اساس این گزارش، اسرائیل خواستار ایجاد منطقه حائل 40 کیلومتری شده بود، اما وزیر دفاع روسیه این تقاضا را بی اساس خواند و تشریح کرد. دست کم از زمانی که منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه تشکیل شده، نیروهای ایرانی و حزب الله تلاش برای استقرار در مرز اسرائیل نداشتند. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، سرگی شایگو طی دیدارهایش با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل بسیار کوشید تا نگرانی‌های تل‌آویو درباره نقش ایران در سوریه را برطرف کند، اما ناکام ماند. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که تل‌آویو اجازه نخواهد داد ایران پایگاه نظامی در سوریه داشته باشد. و ویکتور لیبرمن هشدار داد اگر تهدیدهای ناشی از حضور نظامی ایران در مرز سوریه و اسرائیل افزایش یابد، تل‌آویو وارد عمل خواهد شد. گریگوری کاساچ، کارشناس خاورمیانه، میگوید اسرائیل نفوذ روسیه بر ایران را بزرگ نمایی میکند.
حتی اگر اسرائیلی ها بتوانند از پوتین وعده بگیرند که روسیه از استقرار ایران و حزب الله در مرز اسرائیل جلوگیری خواهد کرد، نباید فکر کنیم که روسیه به خاطر اسرائیل روابط خود را با ایران برهم خواهد زد. ایران پیروز واقعی جنگ سوریه است و هرچند به حمایت‌های روسیه نیاز دارد، اما اگر استقرار در جولان هدف تهران در سوریه باشد، پوتین ممکن است نتواند به وعده خود عمل کند.
چهارشنبه محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، طی سفر به دمشق هشدار داد حملات اسرائیل به سوریه تحمل نخواهد شد. او با تأکید بر این که ایران در کنار سوریه در برابر تهدیدها علیه این کشور بوده و خواهد بود، تجاوز به خاک و آسمان سوریه را غیر قابل قبول دانست. در واکنش آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، گفت ایران در تلاش است سلطه خود را بر سوریه گسترش دهد، اما اسرائیل دارای ابزار لازم برای مقابله با این چالش هست. ولادیمیر درگاچوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ایران هم چالش و هم ورق داد و ستد برای روسیه و اسرائیل است.
عملیات نظامی روسیه در سوریه مسکو را به بازیکن مهم خاورمیانه تبدیل کرده. اسرائیل درک می‌کند که بدون جلب رضایت مسکو، تضمین منافعش به ویژه در رابطه با حضور ایران در سوریه پس از جنگ امکان پذیر نیست. روسیه نمیخواهد روابط خوبش با ایران را برهم بزند، اما درک میکند که اگر اسرائیل بخواهد، چه مستقیما با بمباران زیرساختهای کلیدی در سوریه و چه غیر مستقیم از طریق افزایش فشار آمریکا بر روسیه، میتواند مانع تحقق طرحهای مسکو شود. در حالی که نه روسیه و نه اسرائیل خواهان افزایش تنش نیستند، مشغول مذاکره و داد و ستد با محوریت سوریه و ایران هستند.
در تازه ترین اقدام نظامی اسرائیل در سوریه، دوشنبه تنها ساعتی پیش از ورود وزیر دفاع روسیه به بیت المقدس، اسرائیل اعلان کرد که یک سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه را گویا در تلفی آتشباری علیه جنگنده های اسرائیلی منهدم کرد. به گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی، وزیر دفاع روسیه این حمله را محکوم کرد و اقداماتی از این دست را باعث افزایش تنش در منطقه دانست. اما بر پایه این گزارش‌ها، توافق ننوشته تل‌آویو و مسکو همچنان پابرجاست. روسیه از یک سو به همکاری با ایران برای دفاع از بشار اسد ادامه می‌دهد و از سوی دیگر به حملات اسرائیل چشم می‌بندد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا در چارچوب یک فرصت 60 روزه سرگرم تصمیم گیری درباره آینده توافق هسته‌ای با ایران هستند، وزیر اقتصاد آلمان ابراز نگرانی کرده که آمریکا از این توافق فاصله بگیرد. همزمان رئیس بخش اتاق اقتصاد آلمان ابراز نگرانی کرده در صورت بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا، روابط تجاری آلمان و ایران به مانند سال‌های گذشته به صفر برسه. شهرام میریان و گزارشی از روابط ایران و آلمان در آینده.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، به گفته خانم بریگیت تسوپریس، وزیر اقتصاد آلمان، در سال گذشته میلادی حجم مبادلات تجاری میان برلین تهران به نحو چشمگیری افزایش یافت، به طوری که در این مدت صادرات آلمان به ایران سر به 2 میلیارد و 600 هزار یورو زد. این سیاستمدار آلمانی معتقد است توافق هسته‌ای با ایران نه تنها برای دو کشور دستاوردهای اقتصادی به همراه داشته، بلکه سبب امنیت و ثبات در منطقه خاور نزدیک نیز شده. وزیر اقتصاد آلمان سپس ابراز نگرانی کرده که دولت آمریکا از توافق به دست آمده با ایران فاصله گیرد. این توافق پس از 12 سال گفتگو میان ایران و کشورهای 5+1 دو سال پیش به نتیجه رسید. جمعه گذشته اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در واشنگتن پایبندی جمهوری اسلامی ایران به این توافق را تایید نکرد و به کنگره آمریکا 60 روز فرصت داد در مورد بازگشت تحریم‌ها و یا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران تصمیم بگیرد. در همین حال فولکر ترایر رئیس بخش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان با اشاره به راهبرد تازه دونالد ترامپ در قبال ایران گفته فعال شدن دوباره تحریم‌ها علیه ایران سرخوردگی و ناامیدی تلخ و دردناکی هم برای شرکت‌های آلمانی صادرکننده کالاها به ایران به همراه خواهد داشت و صادرات آلمان را به پیش از توافق اتمی به حداقل و صفر خواهد رساند. به گفته این مقام آلمانی صدور کالا به ایران در 7 ماه اول امسال رشدی بالا داشته و اگر این وضع ادامه یابد برای اولین بار پس از 10 سال صادرات آلمان امسال به 3 میلیارد یورو خواهد رسید. همزمان واردات کالا از ایران هم به گفته این مقام آلمانی در حول و حوش 300 میلیون یورو دور خواهد زد. فولکر ترایر رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در ادامه یادآور شده گسترش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در حالی صورت گرفته که شرکت‌های آلمانی با مشکلات داد و ستد بانکی هم روبرو بودند. ولی با این حال بنابر پیشبینی فولکر ترایر اگر وضع به همین منوال ادامه یابد ظرف 5 سال آینده صادرات آلمان به ایران سر به 10 میلیارد یورو خواهد زد. این مقام اقتصادی آلمان در پایان با اشاره به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران گفته در صورت بازگشت تحریم‌ها ضربه شدیدی نیز به این صنایع وارد خواهد شد. پیش از این تخمین زده شده بود گسترش صنایع نفت و گاز ایران تا 6 سال آینده نزدیک به 900 میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فرصت مناسبیه که سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم که همراه وفادار ما هستید.
تا به حال با وجود برجام جز جنایت و دزدی و غارت و ظلم و ستم این حکومت چه سودی برای ما ملت داشته؟ آقای ترامپ به نقطه کلیدی و اساسی دست گذاشته و با خارج شدن از برجام داره فشار میاد تا حکومت دست از دزدی و غارت برداره. این حکومت ترس رو در خودش حس کرده. پس برجام نباشد ما ملت زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
آقای خامنه ای فرمودند اگر ترامپ برجام رو پاره کنند ما ریز ریز میکنیم. آقا داغ به دل یخ میگذارید یا تخم دو زرده؟ این ضرب المثل است در فارسی که دقیقا این صحبت شما رو بیان میکنه.
آقای خامنه ای اون حرفایی که در مورد غنی‌سازی اورانیوم میگفتید که جزء ارق ملی میباشد و به هیچ عنوان این مورد عقب نشینی نخواهیم کرد، عملا دیدیم که در اثر فشار تحریم ها با یک نرمش قهرمانانه در میز مذاکره حاضر و به توافق نامه برجام تن دادیم. همکنون نیز در اثر فشار تحریم های مجدد توسط امریکا تغییر در مدت زمان برجام را قبول می کنید که بماند، بلکه حتی کنترل گسترش موشک های بالستیک را نیز قبول خواهید کرد و دوباره برای چند این بار برای ملت ایران ثابت خواهد شد که حرفهای شما فقط بلوف سیاسی و مصرف داخلی برای دلخوشی ملت ایران دارد. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
با شنیدن این پیام های شما به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما هم اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوژه ای رو پیشنهاد میکنید برای برنامه سازان رادیو فردا، با ما تماس بگیرید و اون نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.